فناوری‌های هسته‌ای در حوزه دامپروری کاربردهای مختلفی همچون بهبود فرایند تولید مثل و اصلاح نژاد دام و بهداشت و ایمنی دامی و خوراک دام دارد. انرژی هسته ایران قدرتی پاک و پایدار برای فردایی روشن و خودکفایی ملی. رادیو جوان.
مگه داری قشنگتر از تو یاری؟ به عشق تو دلم سبز و بهاری، سرنگ پرچم تو شونه هامه. خدای من چه دور افتخاری.
ما واله تو هستیم یا صاحب المواهب. به نام خدا، سلام به ایران، سلام به ایرانی و سلام به پرچمداران پر افتخار ایران. من صاحب عظیمی، میزبان شما در پرچمدار هستم. امروز در برنامه پرچمدار میخوایم به سراغ روی دیگه سکه بریم. شکست ها. معمولا وقتی از شرکت های دانش بنیان صحبت میشه، بیشتر داستان های موفقیت روی میز قرار میگیره. اما واقعیت اینه که پشت هر موفقیت بزرگ ده ها شکست پنهان شده. شکست هایی که اگر درست دیده بشن میتونن به مدرسه ای برای یادگیری تبدیل بشن. خیلی از شرکت‌ها در همون قدم‌های اول به مشکل برمی‌خورن. یکی به خاطر مدیریت مالی ضعیف، دیگری به خاطر نداشتن استراتژی درست در بازاریابی، یا حتی به خاطر عدم تطابق محصول با نیاز واقعی بازار. و البته گاهی هم ضعف در مدیریت حقوق مالکیت فکری باعث میشه که دستاوردهاشون به راحتی از دست بره. اما نکته اینجاست، شکست پایان راه نیست، بلکه آغاز فرصتی جدید برای اینه که بفهمیم کجا اشتباه کردیم. هر داستان شکست میتونه چراغی باشه برای شرکتی که تازه شروع کرده یا در میانه مسیرش با تردید روبرو شده. پس همراه پرچمدار امروز باشید. نشانی ما در فضای مجازی پرچمدار جوان، 3881 سامانه پیام کوتاه. اینجا پرچمدار رادیو جوانه.
پرچم در اهتزاز، رو به جلو میریم با هم، در مسیر به قله ها میرسیم. پرچم دار رادیو جوان.
خیلی ممنونم که دارید پرچمدار را از شبکه رادیوی جوان میشنوید. مثل همیشه همراه ما در استودیو کسیه که در فضای نوآوری و دانش بنیان فقط ناظر نیست، خودش خود ماجراست. آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان یه تأکیدی هم کردن و یه تأییدی هم داشتن با حرکات بادی لنگویج و به ما رسوندن.
من یکم چیز شدم، بیشتر تأیید شدم الان. اولا که سلام،
امیدوارم
که همه شنوندامون یه حال باحالی داشته باشن و در خدمتیم.
آقای دکتر، امروز می‌خوایم در مورد شکست‌ها صحبت بکنیم. شکست‌ها هم می‌تونن تبدیل به سرمایه بشن یه وقتایی. یه شادم همیشه نمی‌دونم.
یه پلی هم به موفقیت دیگه، ولی بعضی وقتا هم یه چاله‌ای هم رو به تموم شدن و
این پلی به موفقیت رو همیشه شنیده بودیم دیگه.
ولی واقعیت اینه که وقتی گیر می‌افتی به داره مالیات و مجبوری که مثلا با ورشکستگی کامل بری خونتون، دیگه اونجا نمی‌دونم چه تصمیمی می‌تونی
بگیری.
خیلی سخته واقعا، شکست اتفاق سختیه. اولا اینو بدونیم که نرخ شکست استارتاپ ها تو ایران خیلی بالاه و مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا ما
در واقع گفتید در کل دنیا میتونه
آره، توی دنیا
کنه.
که زیر 10% ولی توی ایران هم تقریبا معمولا بیش از نیمی از شرکت های ما وقتی باشون صحبت میکنیم میگن که ما اصلا شکست خوردیم. اما من یه دوتا قصه بگم، قصه کوتاه دو سه خطی. ما بزرگترین شرکت حوزه گردشگریمون که حالا اسمشو نمیارم، ولی وقتی که با مجموعه در واقع کوفاندراش بنیانگذارانش صحبت میکردیم کاملا به اینجا رسیده بودن که در دوران کرونا تقریبا دیگه داشتن تشریف می‌بردن زندان،
یعنی میگفتن دیگه کار تمومه.
آره، کامپیوترشون رو خریده بودن و برن و چه کار در واقع خانواده پاس کنن و نه فقط اونا، خیلی از شرکت‌های دیگه تو بحران‌ها واقعا به یک مرز باریک نابود شدن میرسن و میگه که مثلا سه شب بدون اینکه کاری دیگه انجام بدیم فقط نشستیم فکر کردیم، اصطلاحا مجول تولید کردیم، گفتیم که این کار رو انجام بدیم و با یه سری در واقع ابتکارها به یه راه حلی رسیدیم و بعد اون راه حل ما رو نجات داده. و چه نجاتی؟ نجاتی که مثلا ارزش اون شرکت الان بالای 30 میلیون دلاره. شرکتی
پرش باور نکرده.
آره، 30 میلیون دلار عدد واقعا فوق‌العاده‌ای. ببین، اینو میخوام بگم که شکسته اگه اتفاق میفته برای استارتاپی که خیلی هم تلخه، گاهی وقتا میتونه شما رو عجیب غریب زنده کنه. مثال دیگرشو میزنم در حوزه دارویی برای کشورمون، که شرکتی بوده که واکسنی که تولید میکرده هیچ کدوم نتیجه ندادن، یعنی در مطالعات دوم بالینی کامل شکست خوردن.
خب
که اصطلاحا میگن روی در واقع میمون ها در واقع این تست میشه، شکست خوردن و اون عدد سنگین 400 میلیارد تومانی که مثلا تونستن جذب سرمایه کنن با شکست عجیبی روبرو شده بوده. اما اومدن در واقع با یک تغییر خیلی خاص و در واقع شاید نه چندان پیچیده در فرمولاسیونشون تونستن در واقع از اون مرحله عبور بکنن، فقط به خاطر اینکه تونستن تحقیق و توسعهشون رو قوی تر بکنن و شرکت زنده شد و در واقع تونستن حتی محصولشون رو در واقع صادر بکنن و یکی از واکسن نو ترکیب خوب ماست که در حوزه کرونا هم تونست خوب جواب بده.
یعنی در لحظه اتفاقی افتاده و دیگه نشون دهنده اینه که شکست خوردن.
بله.
اما نپذیرفتن، باز حالا راههای دیگه رو امتحان کردن.
ببین، هر چقدر که رو لبه دانش حرکت کنی بیشتر حرفتو نمیفهمن دیگه. بیشتر احتمالاً آزمایشگاه‌ها نمیتونن با تو همراهی کنن، سازمان‌ها نمیفهمنت. خب همینجا باعث میشه تو تموم بشی. ولی یه چیزی بهتون بگه تقلب برسونم، توی ایران و نه فقط توی ایران، تو کل دنیا، شما اگر رو لبه دانش میخوای حرکت بکنی، اول باید بری اون کارا رو انجام بدی، بعد بری دنبال مجوزش. چون تو وقتی اون کارو انجام ندی اصلا نمیفهمن تو چی میگی. یعنی میگی من الان میخوام در مورد واکسن بیام نو ترکیب کار بکنم، از سلول‌های زنده استفاده کنم نه از میکروب‌های کشته شده. خب اگه این اتفاق اول نیفتاده بود، اصلا اواخر دهه 70 هیچ کی حرفتو نمیفهمید. چی میگی تو؟ مگه میشه ویروس کشته شده نباشه؟
بله.
ولی یه تیمی رفته اون کار رو انجام داده، البته که یک آدم های شجاعی هم بودن، اومدن سرمایه‌گذاری کردن، محصول اومده بالا، بگم چه عجیب.
یعنی به صورت فیزیکی اون نمونه رو تولید کردن.
آره.
مثلا اینه محصول ما.
ببین نمونهش هم اتفاقا توی همین، شما خود قطعا این حرف منو بهتر میفهمی، گاهی وقتا یه طرحی داشتی مدیر قبول نکرد اون تبدیل برنامه تلویزیونی بشه، برنامه رادیویی بشه، یه قسمت رو میسازی، میگن MVP میاری بالا.
آره، ما میگیم ماکت یا
آره. نمونه. بعد میگه چقدر خوب، چقدر باحال بود، بری ادامش بده. تا وقتی در موردش فقط حرف بزنین که کسی نمیفهمه.
حالا وقتا اصلا حواسشون هم نیست، فقط دارن میشنون ولی خب اصلا دقت نمیکنن، پردازش نمیکنن که ما داریم چی میگیم. ولی اون نمونه خارجی و عینی رو داشته باشیم، خب قطعا میتونن خیلی ملموس متوجه بشن.
حالا شما فرض کن توی کسب و کار این کارو باید انجام بدید، کسب و کارهای نوپا و کسب و کارهایی که در واقع رو لبه دانش حرکت میکنن و این خیلی بیشتر خودشون نشون میده. حالا چیکار کنیم شکست نخوریم؟ خیلی میتونیم در موردش بیشتر حرف بزنیم، اما سه چهار تا تایتل داره. یک، الان اوضاع مالی شرکت دانش بنیان ما از نظر مدیریت مالی و حسابداری افتضاحه، یعنی خبر دارم و مخصوصا با توجه به این قوانین جدید مالیاتی خیلی اوضاع بدیه.
به خاطر قوانین این اتفاق افتاده؟
ببین قوانین اومده، قوانین در واقع ساختاری یافته تریه دیگه. سازمان عمومی مالیاتی به نظر من داره خیلی هوشمندانه تر کار میکنه و شرکت ها هنوز جدی نگرفتن. یعنی فهم میکنن سامانه مودیانی که مثلا میاد قراره مثلا بشینه دونه دونه حساباشو چک کنه، فهم میکنه واقعیت نداره و میگه بذار من کار دانش بنیان خودم بکنم. نه بابا، تو الان باید بیای اونو حل کنی و اون خیلی مهمه.
یعنی مثلا ملزوماته، پیش زمینه است.
آره، و الان خیلی داغ‌تر شده. میگم اینو بعد بشینیم الان حالا صحبت بکنیم. نکته بعد سر بازاره، محصول فقط تولید کنیم، ای بابا بازار چی میشه پس؟ نه نه، بازار رو حالا اوکی میکنیم، چه میدونم یه نفر میاد برامون تبلیغات کنه، یه صفحه مجازی میاریم، آره اون اوکی میشه. نه نه، اون اصلا اوکی نمیشه، اتفاقا بازار خیلی مهمه. یعنی من اینو میگم، یعنی تقریبا میتونیم بگیم که بالای 95% دلیل شکست استارتاپ ها نه در تنها فقط در ایران، در همه دنیا این دوتا موضوع، بحث مالی و بحث بازاریابی یا حالا میتونیم بگیم بازرگانی کار، یعنی فروش و کنترل داخلی فرآیندهای مالی تو، این دوتا اگر اتفاق نیفته تو حتما سرت به یه تیزی میخوره و تقریبا تموم میشی. حالا بازم میتونیم بیشتر در موردش با هم صحبت بکنیم.
قطعا صحبت خواهیم کرد. یه نفس عمیق بکشیم تا هضم کنیم اینا رو، یه گلویی هم تازه بکنیم و ادامه پرشمدار رو در خدمت دوستان باشیم. همراه ما بمونید.
دانش بنیان، جرقه ای برای فردا. در این بسته صوتی به طور مختصر اشتباهات رایج و درس های ارزشمند از شکست شرکت های دانش بنیان رو با هم بررسی می کنیم. گاهی شکست ها از موفقیت ها حرف های بیشتری برای گفتن دارن، چون شکست ها پرده از جایی برمی دارن که بیشتر ما ممکنه توش گرفتار شیم. شرکت های دانش بنیان هم از این قاعده مستثنا نیستن. خیلی هاشون با آرزوی ساختن فردایی تازه شروع کردن، اما در میونه راه چراغ رویاشون خاموش شده. یکی از پرتکرارترین دلایل شکست ضعف در مدیریت مالیه. بعضی از تیم‌ها همه تمرکزشون رو روی فناوری می‌ذارن و از جریان نقدینگی غافل میشن. همین موضوع باعث میشه هزینه‌ها کنترل نشده بالا بره، سرمایه‌گذار ناامید بشه و پروژه‌ای که میتونست آینده‌ساز باشه از بین بره. بازاریابی و شناخت مشتری هم یکی دیگه از نقاط حساسه. محصولی که با نیاز واقعی بازار همخونی نداشته باشه، هر چقدر هم پیشرفته باشه، فروشی نداره و خیلی از شرکت‌ها دقیقاً از همین جا زمین خوردن. از طرفی مسائل حقوقی و مالکیت فکری هم نقش تعیین کننده‌ای در مسیر موفقیت دارند. وقتی حق اختراع یا مالکیت نرم افزار به درستی ثبت نشه و قراردادها شفاف نباشند، راه برای اختلاف‌های داخلی و سوء استفاده‌های بیرونی باز میشه. برخی از تیم‌های نوآور به خاطر همین غفلت‌ها بوده که شکست خوردن. شکست این شرکت ها پایان راه نیست. دانش فنی همراه با مدیریت، شناخت بازار و ثبت درست مالکیت فکری مسیر موفقیت رو می سازه. هر تجربه ناموفق می تونه چراغ راهنمای مسیر بعدی باشه.
پشت هر موفقیت بزرگ ردی از شکست‌های کوچیک و بزرگ دیده میشه. شرکت‌های دانش‌بنیان هم از این قاعده مستثنا نیستن. تحلیل همین شکست‌هاست که مسیر آینده رو روشن‌تر می‌کنه. ما هم به خاطر همین یک گفتگوی تلفنی داریم با مهمان درجه یک که امروزمون جناب آقای دکتر حامد ساجدی که عضو هیئت مدیره صندوق زیست فناوری هم هستن. یعنی در واقع این یکی از عناوینشونه. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای دکتر مقدسیانی عزیز و انشالله که گفتگوی خوبی در خدمتون بشه.
خواهش میکنم.
عرض ادب و احترام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که خدمتون هستم. ما برای اینکه وقت شما رو هم نگیریم خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب. آقای دکتر، این همه حمایت از شرکتی دانش بنیان شد در طی دهه 90 و کار کردن و مدل‌های موفق هم ایجاد شد. صندوق‌های پژوهش فناوری شکل گرفتن، نهادهای خوبی ایجاد شدن. خیلی از شرکت‌ها در واقع تونستن کار بکنن با مدل‌های دانشگاهی و در واقع تیم‌هاشون رو جذب بکنن. اولا سوالم اینه، شما فکر می‌کنید الان مدل‌های تأمین مالی که در کشور ما وجود داره، در واقع قوانینی که در حوزه حمایت‌های مالی برای شرکت دانش بنیان وجود داره، اولا آیا به اندازه هست؟ دوما اینکه واقعا فکر می‌کنید این حمایت‌ها تونسته مفید باشه یا نه؟ از این شروع بکنیم، ان شاءالله جمع‌بندی خوبی هم داشته باشیم.
واقعیت هم این هست که باید بپذیریم که همون جوری که شرکت های دانش بنیانی اکوسیستم زیستون یک اکوسیستم نوپاست، نهادهای حمایتی و در واقع تقویتی این اکوسیستم هم همونقدر نوپا هستن. فلذا ما شاید در سالهای گذشته در هم سمت ایجاد شرکت های دانش بنیان و هم از جنس حمایتشون در حال یادگیری و رشد بودیم. طبیعتا خودتون بهتر از من مستحضر هستی که هر کشوری و هر زیستبومی مدل خاص خودش رو طبیعتاً باید بهش برسه. از این جهت خب میشه ابراز رضایت کرد که اتفاقات خیلی خوبی در این مدت افتاده، ولی خب همه ما در حال یادگیری بودیم، فلزا احتمالاً کاستی‌های همچنان وجود داره، بعضیش برطرف شده، بعضیش شاید گرته برداری از فضای بین الملل دقیقاً بر شرط کشور منطبق نبوده، که خب روز به روز این یادگیری کمک کرده که اوضاع بهتر بشه. یک مسئله ای که شاید جاش همچنان برای به خصوص شرکت های دانش بنیان جوانتر جدی بحث بازاره. در واقع ما بالاخره تحت شرایط دشوار اقتصادی اجتماعی بودیم در این سالها و توسعه بازار اونها شاید با حمایت های مالی اولیه خیلی کمکی بهش نمی شد. این قصه ایست که شاید همچنان نیازمند تقویت و ارتقا داره.
و فکر میکنم دکتر قانون جهش دانش بنیان چقدر خودش رو در مرحله عمل تونسته نشون بده و استقبال شده باشه ازش؟
ببینید، ظرفیت سازی خیلی خوبی این قانون ایجاد کرده، اما باز همونطور که چند دقیقه پیشم عرض کردم، خود این هم در واقع شاید یه چند دور باید بره عملیاتی بشه، ظرفیتاش پیاده سازی بشه، چالش ها شناسایی بشه و برطرف بشه. و خب طبیعتا یک افقی رو باز کرده، اما همچنین خودتون بهتر از من مستحضری، چالش های جدی از جنس ابهام در این مسیر وجود داره که خب نهادهای فعال در این زمینه دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. افق خوبی رو متصویر میکنم و هنوز جای کار خیلی زیاد داره.
آقای دکتر ساجدی، من میخوام بدونم که حالا در تجربه هایی که شما خودتون دارین، خطاهایی بوده که خیلی قابل پیشگیری بوده ولی کارآفرین ها یا حالا کسانی که صاحب شرکت دانش بنیان بودن خیلی ساده و راحت از کنارش گذشتن و اصلا بهش توجهی نکردن، ولی این میتونسته در واقع زمینه شکستشون رو فراهم کرده باشه؟
سوال خیلی خوب و دقیق و ارزشمندی رو دارید. مثلا این از دو جنبه بهش نگاه بکنید. ببینید، ذات کار نو انجام دادن یعنی که گام نهادن در مسیرهای نرفته، بنابراین باید بپذیریم که شکست جز لاینفک این مسیره. پس حتما ما باید آمادگی شکست در مسیرهای تازه رو بیش از حوزه های آزموده شده داشته باشیم، اینو در واقع به اون اصل قرار بدیم. اما در این میان هم شاید بشه نرخ شکست رو بعضی وقتا کم تر کرد. یکی از مهمترین مسائلی که شاید حالا تو این سالها من باش مواجه بودم اینه که حالا به قول در واقع دوستان فرنگی، ما یک داستان تکنولوژی یا ساینس پوش داریم و یک در واقع فشار دانش و تکنولوژی و یک بحث کشش بازار و کشش تقاضا در واقع مارکت پول یا دیمند پول که در واقع این دوتا با هم دیگه شکل میگیرن. شاید فضای دانش بنیانی در کشور ما، حتی فضای استارتاپی، بیشتر از ناحیه فشار دانش و تکنولوژی رشد کرد. یعنی در واقع آدم هایی که تخصص داشتن، دانش داشتن و سعی کردن سرویس یا محصول رو به بازار عرضه کنن. چیزی که اینجا کمی شاید کمبودش جدی بود این که فهم دقیق از حوزه بازار و نیاز واقعی مشتری در فیت شدن در واقع تطبیق پیدا کردن با نیاز مشتری شاید کمتر بهش توجه شد. به عبارت دیگه اگه شاید به این نکته همه ما بیشتر توجه میکردیم، مشتریمونو بهتر میشناختیم و اون کسی که قرار از محصول یا سرویس ما استفاده بکنه رو ارزیابی میکردیم و خدمتمون رو با اون فیت میکردیم،
مخاطب هدفی که مد نظرمون بوده،
شاید احتمال شکستمون رو میتونستیم کاهش بدیم.
خیلی متشکرم از تو زحمت.
آیدا من یه سوال نهایی از خدمتتون پرسیدم. شما سالهای ساله که در اون قسمت پازل حوزه مالی اکوسیستم فناوری کار کردین و دورانهای مختلف رو دیدین، به این معاونت علمی که در حال حاضر داره کار میکنه نسبت به معاونت علمی های قبل‌تر خودش چه نمره میدین؟
خواهش، سوال سختیه. یعنی من ببینید یک مثالی وجود داره، میگن آدم ها فرقشون با مورچه ها اینه که آدم ها تمدنشون از جای شروع میکنن که تمدن قبلی تمام کرده، مورچه ها از جای شروع میکنه که تمدن قبلی شروع کرده. طبیعتا مقایسه این نهادها توی این دوران گذار خیلی مقایسه درست نیست. بالاخره هر کدوم از اونها یک وظایفی داشتن، یک کاری رو کردن، مثل یک دوی امدادی یک چیز رو به عرصه رسوندن، داره تحویل در واقع معاونت بعدی داره. طبیعتاً اولویت ها ممکنه در گذر زمان تغییراتی کرده باشه. از اینجا به نظرم باید ببینیم که هر کدوم در کدام مقطع چیکار. من عملکرد معاونت رو به نسبت بقیه اجزای حاکمیت و دولت عملکرد موفقی ارزیابی میکنم. در واقع ما باید ببینیم که در اون سپهر کلی فعالیت های حاکمیت و دولت در واقع چه اتفاقی افتاده. البته حالا من یه تشمیلی هم عرض کنم که من یک بخشی از تخصیصم در نهادهای مالی بوده دیگه. من به عنوان معاون پژوهشی دانشگاهمون و به عنوان یک فناور خیلی وقتا در مقام سرمایه پذیر هم نشستم. بنابراین من حیث المجوفه میکنم معاونت در سالهای گذشته و به خصوص در ایام اخیر درک خیلی خوبی از این حوزه داشته به نسبت بقیه نهادهای دولتی و گمان میکنم منحصر المجموع نمره قابل قبولی رو میتونه بگیره. میگم باید منصف باشیم و با بقیه شرایط ملی هم بتونیم مقایسش بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ساجدی، استفاده کردیم. ممنونم.
خیلی خوشحالم از صحبت با شما، امیدوارم که مفید و فایده بوده.
متشکرم.
دست شما درد نکنه آقای دکتر. ممنون
ازتون.
همچنین خدا نگهدار. با افتخار در گفتگوی تلفنی امروز پرچم‌دار میزبان جناب آقای دکتر حامد ساجدی بودیم و از تجربه هاشون و نگاهشون به این موضوع استفاده کردیم. خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. همراه ما بمونید چرا که پرچم‌دار همچنان ادامه داره.
پرچم‌دار رادیو جوان
شما شنونده پرچمدار از شبکه رادیویی جوان هستید. برنامه پرچمدار هر پنج شنبه راست ساعت 14 پخش میشه و تکرار اون جمعه ها در همین ساعت. پس لطفاً همراه ما بمونید.
خب جناب پیشگیر جلسه رو شروع کنیم.
آره ببین منم خیلی خودم وقت ندارم. ببین بهت گفتم بیا اینجا.
خب
یه کار بسیار مهم و فوری باید دارم.
آها موضوع انرژی. آره
نه بابا، موضوع انرژی چیه؟
موضوع بهینه‌سازی مصرف آبه.
نه اونم نیست.
چه موضوع فوری دیگه هست اصلا؟
ببین من رو طرحهای تو که داشتم کار میکردم و دقت میکردم یه چیز رو فهمیدم که تو خیلی خوب پاورپوینت درست میکنی.
راست میگی،
عالی. آخه این میزنی ترانزیشن ها میاد خیلی عالی. ما یه طرحی رو اجرایی کردیم، حقیقتا تموم شده اصلا، یعنی تحقیق شده، اجرا شده، افتتاح شده، تموم شده. حالا اینو بخوام بایگانی کنیم، اون مسئول بایگانیمون بیاد این پاورپوینت بعد زمین بشه. ما پاورپوینت نداشتیم، ما یهویی رفتیم اجراش کردیم.
اجازه بدید کدوم طرح؟
طرح افزایش دریافتی نقدی از باجه های آبربانک.
همین.
میدونی چقدر از ما وقت گرفت؟ میدونی چقدر سخت بود؟
یعنی جناب پیشگیر اینکه آبربانک به جای 200 تومن 300 تومن بده سخت بود؟
همینه دیگه، تو ظاهر کارو میبینی، ما تو کنه قضیه بریم میفهمی چرا مشکلات داشتیم.
خب بگید بدونیم ما.
چیو بگم؟
همین که بری تو کنه قضیه ببینی چه مشکلاتی هست رو بگید.
کنه قضیه اینه که اون سالی که ما سفارش دادیم یه شرکت این نرم افزار رو ساخت، این برنامه‌نویسی کرد،
درست
200 تومن خیلی پول بود.
آها
خیلی پول بود. بعد ما صفر می‌ذاشتیم، صفر این مانیتورای ما جواب نمیداد دیگه، تهش بود.
تهش بود.
بعد ما می‌خواستیم رو بکنیم 300 تومن.
نمیدونم موضوع سختی بوده باشه اینا.
خیلی طول کشید.
چه کاری؟ کار راحتیه این.
موضوع همینه دیگه. تو خیلی از این طرحایی که تصویب میکنی نه اجرایی میشه، نه آینده داره، نه چیزی. بعد میای اینجا میگی این کارم مثلا چیزه. دقیقاً اون شرکت هم مثل تو عمل کرد. اون روز آینده نگری نکرد.
آقا یعنی چی؟
شماها باید آینده نگر باشید.
چرا بهتون میزنیم؟ منو کلی جوون تیم آماده ایم این مواردی که اشتباه شده رو با کمترین وقت و هزینه اصلاحش کنیم.
یکیش همین کارت ملی. میتونی انجام بدی؟
چی شده مگه؟
باید عوضش کنیم.
چرا؟
چون عکس از پشت کله آدمو نداره.
یعنی چی؟
ببین روز اول من به اون طراح گفتم که یه کاری کن ما جلوی کارت ملی رو ببینیم، طراحو ببینیم، برمیگردونیم پشت کلهشو ببینیم.
آخه
پشت کله رو یادشون رفت کلا.
آقای پیشگیر آخه عکس پشت کله به چه دردی میخوره؟
آخه خیلی مهمه. الان تمام شناسایی از روی چهره ها، تو میتونی مثلا چهره رو عوض کنی، دماغو عمل کنی، خال بذاری، کلاگیس بذاری. پشت سر هیچ کاری نمیتونی کنی. ما از روی پشت سر آدما میتونیم خیلی یارو بشناسیم.
مثلا مثل اثر انگشت
اصلا منحصر به فرده.
یعنی الان باید عکس پشت سر همه بیاد رو کارت ملی.
دقیقاً. حالا ما یه دنبال یه ایده بهتری هستیم که 360 اجرا شه. مثلا اینجوری مثلا اینجاش بیاد، اینجاش بیاد.
بعد یعنی چی اون وقت؟
یعنی اینکه کارت رو میچرخونی یه کله سبودی ببینی دیگه.
نمیشه جناب پیشگیر، نمیشه، شدنی نیست.
نمیتونم.
عزیز من کارت دو بعدیه. اینی که شما میخوای از سبودم بیشتره.
باز گفتی نمیشه. باز گفتی نمیتونم.
اصلا شدنی هم بشه ما باز همه رو بخوایم بیان اینجا ازشون عکس و فیلم بگیریم دوباره؟
ببین اول باید بذاریم اون سری قبلی تموم شه. هنوز یه سری ها هستن که کارت ملی نگرفتن.
مگه هنوز بعضی کارت ملی ندارن؟
آره واقعا با همون قبض کاغذی ها فعلا کارشون راه میفته تا ما سری اولو بدیم. سری اول که دادیم سری دومو میریم رو ارتقا.
خب همینجا اون قبلی رو متوقف کنیم بریم سراغ کارت جدید.
عزیزم خودت میدونی که من کارای نصف نیمه دوست ندارم. طرح باید کامل اجرا شه.
حتی به غلط.
حتی به غلط عزیزم. آفرین. حالا وقت منو خودتو نگید، برو طرح ارتقاء کارت های ملی کار کن.
یه لحظه آقای پیشگی بیا پشت سرم. چجوری پشت کلا؟
خیلی پشت سر خوبی.
خوبه؟
منحصر به فرد.
آره 150 هزار تومان پول سلمونی دادم. خیلی خوب خط درست داره.
اینجا همچنان پرچم‌دار رادیو جوانه. بخش پایانی گفتگوی ما با جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان. آقای دکتر شما گفتید که در حوزه مالی و بازاریابی شرکت‌ها دارن ضعیف عمل می‌کنن. بعد چی کار کنن؟
ببین یه جمع‌بندی بکنیم و در واقع یه خیلی به هممون برسه. اینجا الان شرکت‌های دانش‌بنیان در وهله اول، اولا به نظرم خوبه که خودشونو با قوانین مالیاتی جدید وفق بدن. خیلی وقتا میگه من دانش‌بنیان بشم که مالیات ندم. نه اصلا از این خبرا نیست. شما به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان فقط و فقط میتونید از محصول دانش‌بنیانتون برید درخواست معافیت مالیاتی بدین. یعنی چی؟ یعنی اگر شما مثلا محصولتون در حوزه فرزن هوش مصنوعی داره کار میکنه، نمیتونی بیای در حوزه فروش محصولات سایتیت بری معافیت مالیاتی بگیری. مثلا میگی من اوکی من با هوش مصنوعی شدم دانش‌بنیان، ولی الان رفتم مثلا اپلیکیشنم تولید کردم. نه، اون هیچ به هیچ عنوان در واقع معافیت مالیاتی نمیگیره. شما باید تمام فاکتورات رو ثبت بکنید. و حالا موضوعاتی که الان خیلی جذاب نیست در موردش بخوام صحبت
بکنم. یعنی تاسیس شرکت دانش‌بنیان تضمین نیست برای اینکه مالیات ندن دوستان.
تقریبا بیش از نیمی از شرکت دانش‌بنیان ما اصلا معافیت مالیاتی ندارن. یعنی از این حباب بیایم بیرون که آقا ما دانش‌بنیان بشیم. چون خیلی وقتا به خود من تلفن میشه، به خیلی از دوستان دیگه‌مون که ما دانش‌بنیان بشیم که مالیات ندیم. نه، قوانین مالیات خیلی جدی و سختگیرانه است و فقط و فقط شما رو در رسته و گروهی که دانش بنیان هست محصولتون میتونه شما رو معاف بکنه. شما نمیتونید یای در محصولات دیگه درخواست معافیت مالیاتی بدین. این خیلی نکته مهمی به نظرم. تو بحث بازارم ببینید، اولا جدی بگیرید محصولی که در واقع میایم ایدش رو میزنیم، به بازارش فکر بکنیم. من یه مثال براتون بزنم. یه تیمی رفتم پیش یکی از بنیانگذاران این تاکسی اینترنتی که در واقع الان بیشترین سهم بازار رو داره.
همچین جزء مثالای همیشگی ماست.
آره تقریبا. آخه خیلی قصه جالبیه که گفتن آقا ما این ایده رو داریم. خب من اون زمان با دوستان همکاری میکردیم، باشون کار میکردیم، ایده رو گفتن و رفتن. خیلی ایده بکر و نابی بود و تا حالا اجرا نشده بود اون زمان. همون شب دوستان من تماس گرفتن، اما خود بنیانگذاران اون در واقع اپلیکیشن، گفتن که ما بررسی کردیم، راست میگفت، این ایده تا حالا هیچ اجرا نشده، به همین دلیل ما اصلا ایده رو نمیخوایم. یعنی ببینید اتفاقا نکته اینه، ما یه ایده ای میدیم باید. اون کسی که بازار رو بفهمه اتفاقا براش ممکنه ایده اجرا شده باشه.
اجرا شده یا نه؟
چون وقتی که تو ایده اجرا نشده، احتمال این که اون ایده شکست بخوره بسیار بالاست و اون پولشو خیلی بیشتر از شما دوست داره. باید. و اون مهمه. بچه هایی که دارن کار میکنن، بچه که در واقع شرکت هایی که دارن اصلا زحمت میکشن، بعد اینو بدونن ایده هاشون، محصولی که دارن کار میکنن، حتما بعد مطابقت بازار داشته باشه یا حتما مطابقت نیاز داشته باشه. ما یه فرقی بین نیاز و خواسته داریم، خوبه که اینو بدونیم. نیاز یعنی که من تشنم، خواسته یعنی که من فقط آب میخوام، نوشابه نمیخوام. این خیلی مهمه که محصولی که کار میکنید اوکی میدونید، میدونید خواستش تو بازار شاید الان نیست، اما نیازه حتما باید باشه. نمیتونی بگی نه من نیاز خودم ایجاد میکنم. تو فقط میتونی خواسته رو ایجاد کنی، تو فقط میتونی کاری کنی به جای اینکه آب یا نوشابه بخوره بیاد شربت گلابی که تو زدی رو بخوره. نمیتونی بگی که آقا نه من تشنگیرم میخوام ایجاد بکنم. اینه که این سری موضوعات رو به نظرم راه حلش اینه که ما خودمونو در حوزه بازار اولا آگاه کنیم، نه که بگیم توانمند کنیم و خودمون مجری کارهای بازاری باشیم، نه، همین که بدونیم چه چیزی بلد نیستیم خودش بیش از نیمی از ماجرا است. و در حوزه مالی هم به آدم‌های خبرمون اعتماد کنیم، پیداشون کنیم تا اونا بتونن کارها رو به درستی پیش ببرن.
خیلی ممنون از شما.
خیلی ممنون از شما، گفتگو خیلی خوبی بود.
قطعاً همینطوره. در این قسمت از پرشندار تلاش کردیم که با یه نگاهی واقعی‌تر بخش دیگری از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان رو در نظر بگیریم که همانا شکست بود. از تجربه‌ها آموختیم، کلی حرف زدیم، از